کنه. همه ما برای توسعه و رشد اقتصادی کشورمون داریم تلاش میکنیم. یکی از دغدغه های مهم شما تولید کنندگان عزیز و بزرگترین معضلی که شهرک‌های صنعتی و تولید کنندگان فعال در این شهرک‌ها رو تهدید میکنه نبود نقدینگی است و امروز داریم از شما میپرسیم نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک چگونه است؟ مشکلات و معضلات کارخانجات تولیدی کوچک با مبالغ بسیار اندکی حل خواهد شد. علاوه بر این، با ساماندهی این کارگاه‌های تولیدی کوچک، معضل اشتغال تا حد قابل قبولی حل می‌شود. رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی، تولید سیر سعودی رو به خودش می‌گیره و به دنبال اون اشتغال زایی روندی رو به رشد رو طی می‌کنه. امروز شما شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک با ما صحبت کنید. نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در 5 سال اخیر از مهمترین مشکلات بخش صنعت عنوان شده. بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد و ماندگار شدن محصولات صنایع در انبارها بنگاه‌های صنعتی را به محاق بی‌درآمدی فرو برده. چالشی که باعث شد صنعتگران به ویژه از 2 سال پیش بیشتر از همیشه چشم به تسهیلات نظام بانکی بدوزند. با صنعتگران
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین سری به استانی بزنیم که 36 شهرک و ناحیه صنعتی داره و این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی در استان گیلان که یکی از استانهای کوچک از نظر وسعت، یعنی واحدهای صنعتی استان گیلان، تمایل به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارند. ارائه تسهیلات ریالی یکی از علل حضور این واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتیه. آقای مهندس شهیدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان، ما رو بیشتر با این تسهیلات آشنا می‌کند.
یکی از دغدغه‌های صنعتگران محترم همیشه در حقیقت مواد اعتباری و تسهیلات بوده. به همین صورت شرکت شهرک‌های صنعتی برای واحدهای صنعتی که در داخل شهرک‌ها نواحی صنعتی هستن، اونها رو همیشه حمایت می‌کنه تا بتونن تسهیلات مورد نیازشون رو از بانک‌ها اخذ بکنن. یکی از کارهایی هم که شرکت شهرک صنعتی انجام میده صندوق ضمانت صنایع کوچک است. گاهی اوقات این واحدهای صنعتی برای وثیقه گذاشتن دچار مشکل میشن، وثیقه ملکی یا وسایل وثائقی که لازم هست دچار مشکل هستن. به خاطر همین یک صندوق ضمانت صنایع کوچک تأسیس شده که تا ارزم به حضور شما مبالغی رو برای واحدهای صنعتی که مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند و حتی اخیراً برای واحدهای صنعتی که خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند وثائق لازم رو طبق قانون ارائه میده. بعد از اون ما در کمیته‌های کارشناسی احصا می‌کنیم نیاز واحدهای صنعتی رو در طرح رونق برای اونایی که جواز تأسیس دارن تا 60% پیشرفت فیزیکی دارن، با فعال‌سازی واحدها اونایی که پروانه بهره‌برداری دارن به مشکل خوردن نیاز به سرمایه دارن، و نوسازی یعنی واحدهایی که برای اینکه روند تولیدشون بهتر بشه احتیاج به نوسازی در حقیقت خط تولیدشون دارن و سرمایه در گردش دارن که این طرفه احسا میشه.
آقای مهندس شهیدی، آیا تا به حال واحدهای صنعتی استان گیلان از این تسهیلات ریالی استفاده کردند؟
در مورد طرح رونق چیزی حدود 455 میلیارد ریال به 4 واحد صنعتی تسهیلات داده شده. برای بازفعالسازی واحدهای صنعتی 16 مورد به میزان 204 میلیارد ریال تسهیلات داده شده و برای نوسازی واحدهای صنعتی هم تا حالا عرضم به حضور شما که یک مورد 50 میلیارد ریال تسهیلات داده شده توسط بانک‌ها با معرفی که شرکت شرکت صنعتی یک گیلان انجام داده که جمع اونها 21 مورد بوده و 300 میلیارد ریال هست. قابل ذکره که جمع درخواستی واحدهای صنعتی 263 مورده که 5540 میلیارد ریال درخواست داشتن، تا کنون هم 147 مورد به میزان 1802 میلیارد ریال مصوب شده که انشالله به مرور زمان تا آخر سال اونا پرداخت خواهد شد.
آقای مهندس شهیدی از روند درخواست واحدهای صنعتی برای گرفتن این تسهیلات گفتند.
سایتی هست به نام سایت بینیاب، این سایت کشوری هست، میان اینجا در واحد صنعتی کوچک ما راهنمایی لازم انجام میشه، مدارک لازم رو بهشون یادآوری میکنن که اینها رأساً ارزم به حضور شما در سایت بینیاب ثبت نام میکنن، از اون سایت در حقیقت اطلاعاتشون اخذ میشه و باهاشون تماس گرفته میشه تا سایر کاراشون و معرفی به بانک و انشالله دریافت تسهیلاتشون انجام میشه.
آقای مهندس شهیدی از باز پرداخت این تسهیلات ریالی توسط واحدهای صنعتی گفتند.
یکی از دغدغه‌های صنعتگران محترم درصد تسهیلات هست. خب حاشیه سود صنعت معمولا زیر 10% و اگر بخواد سود بالاتر از این میزان در حقیقت تسهیلاتشون باشه به چالش کشیده خواهند شد و دولت محترم هم از تدریج سعی کرده که این میزان در حقیقت سود تسهیلات پایین بیاره و یکی از مواردی که دولت محترم سعی داره این هست که تنش به اقتصاد وارد نشه، از یک باره کاری و کاهش و افزایش یک باره سودها جلوگیری بکنه. بنابراین هر ساله این سودها در حال کاهش است. امسال سود مصوب 18% که موارد مختلفی هم این سوبسیدهای داده میشه که اگر در نواحی روستایی باشند، ارزم بزرگ طرحهاشون طرحهای آیتی باشه، پیشرفته باشه، فناوری داشته باشه، فناوری نوین داشته باشه، یا جزء ارزم بزرگ ایثارگران باشند و غیره، مواردی هست که باز درصد سود اونها پایین میاد. الان ما یک طرح پوشاک روستایی هم داریم در استان گیلان که در حال در حقیقت آماده شدن هست که سود اینها احتمالاً شاید به 12-13% سودی هست که براشون در نظر گرفته انشاءالله پرداخت بشه.
به گفته آقای مهندس شهیدی، حضور واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی علاوه بر مزیت استقرار واحدها که از بعد سخت افزاری مثل مهیا کردن آب، برق، گاز، تلفن و غیره است، برای واحدهای صنعتی امکان استفاده از تسهیلات ریالی هم مهیا می‌کند و صنعتگران می توانند از این تسهیلات برای بهبود فضای کسب و کارشون استفاده کنند. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای مهندس شهیدی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان رو شنیدید در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار در این استان و اینکه چه واحدهایی از این تسهیلات در استان گیلان استفاده می‌کنند. از شما میپرسیم نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک چگونه است؟ رقابت پذیر نبودن اصلی ترین مسئله فعلی صنعت ایران است. با فروکش کردن رکود تورمی و نجات صنایع از کسادی بازار، نوبت به اصلاح شیوه های مدیریتی برای افزایش بهره وری صنایع رسیده است. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که صنایع در ایران با تورم نیروی انسانی مواجه شده و از قافله نوسازی خطوط تولید عقب مانده است. شما همچنان خانه تا کارخانه را میشنوید. برنامه خانه تا کارخانه تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز، به ویژه علاقه‌مندان به حوزه صنعت. همطور که میدونید بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نقش بسیار زیادی در ایجاد اشتغال دارن و به قول جناب آقای حمیدرضا علمی که در بخش اول گزارششون رو شنیدیم صحبت جالبی کردن، گفتن صنعتگر با هدف مقدس ایجاد اشتغال در کشور داره کار میکنه، برای اینکه جوانهای ما همیشه دارای شغل باشن، با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط هم بیشترین اشتغالزایی رو در کشور دارن. خدمت شما شنوندگانی که همینک به جمع ما پیوستید عرض بکنم که جناب آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی رئیس محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران همراه ما هستند و ما در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک صحبت می‌کنیم. به چند شاخصه اشاره کردند در بخش اول صحبتشون آقای مهندس امیدوار، گفتن ما بیایم در سایت بهنیاب ثبت نام بکنیم برای تأمین منابع مالیمون، از صندوق ضمانت سرمایه گذاری کمک بگیریم، از بورس و فرابورس کمک بگیریم و حالا منابع تأمین مالی که مشخص کردن برای کمک به صنایع کوچک و متوسط. حالا میخواییم ببینیم که این منابع تأمین مالی چگونه راحت تر به دست صنعتگر برسه. آقای مهندس، یه اشاره که همین آقای مهندس عالمی داشتن این بود که با توجه به این که منابع بانکی ما در طی 2 سال گذشته کاهش پیدا کرده، یکی از مسائلی که واقعا صنعتگر رو دچار مشکل میکنه این هست که به راحتی نمیتونه این منابع رو در اختیار بگیره. بوروکراسی اداریش بسیار بالاست. حالا فارغ از این که نرخ سودهای بانکی خیلی دیگه صنعتگران رو ترغیب نمی‌کنه برای اینکه بیان تسهیلات بگیرن، منتها این زمانی که از دست میدن، یه صنعتگر وقتی نیاز به پول داره، همین الان مثلا میخواد یک پولی رو تزریق بکنه یا ماشینالاتش رو بروز بکنه یا مواد اولیه بخره، یه کاری بکنه دیگه، این انقدر زمان میبره که مدتی شاید کارخانه نیمه تعطیل باشه، کارگران بیکار باشن و خیلی چیزای دیگه. تو این زمینه حالا با توجه به اینکه حضرت عالی هم تو خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران هستید، خود خانه صنعت چیکار کرده؟ وزارت صنعت چه تدابیری اندیش؟ اصلا فکری براش شده یا اینکه نه همجور فعلا روال داره طی میشه؟
عرضم به حضورتون که خب خانه صنعت و معدن یه تشکل هست به عنوان حامی بخش خصوصی،
تسهیلگری میتونه بکنه،
تسهیلگری میکنه و بلد. صدای بخش خصوصی رو به نهادهای حاکمیتی و دولتی میرسونه. پس خود خانه صنعت و معدن منابع مالی نداره که بخواد
بله، بله.
فقط میتونه تحصیل کننده باشه.
بله، خیلی مهمه همینم دیگه، نقش حمایتیش.
عرضم به حضورتون که خب ما در همون اول عرضم خدمتتون عرض کردم که همون سایت بهینه یا جهت به قناه ثبت نام برای جواز تأسیس تا تأمین مالی بنگاه ها تأسیس شده، سالها هستش که این اتفاق افتاده که روند رو به صورت الکترونیکی انجام میده و از این بوروکراسی کمتر میکنه.
من یه پرانتز بین صحبت های شما باز کنم. شنوندگان عزیز، این سایت بهینیاب، هم بهینیاب گفته میشه هم بهینیاب، حالا دارید جستجو میکنید یا میخواید دنبالش بگردید، گفتم این رو خدمتتون بگم چون تو این برنامه هم هر دو مدلش رو ما عنوان کردیم. بفرمایید.
عرض موضوع که خب طبق فرمایش شما در 2-3 سال اخیر منابع مالی بسیار محدود شد.
بله.
خب از همون چند دقیقه که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، امکان دسترسی به منابع مالی دیگه وجود نداره، مگر اینکه بعضی از شرکت ها یه تفاهمی با بانک ها انجام میدن، میان محصولات خودشون رو به صورت لیزینگی میفروشن. خب این اتفاقی هستش که خیلی خوبه، هم مصرف کننده میتونه به صورت اقساط خریداری کنه، هم که یک سرمایه به صورت نقدی وارد سیستم یک کارخانه میشه که من میتونم بگم که در یکی دو از شرکت های لوازم خانگی من اینو دیدم و شما با مراجعه به بانک میتونیم که تقسیط کنین محصولاتی که میخواین خریداری کنین. خب یک سرمایه درگردشی برایش خود شرکت ایجاد میکنه.
تولید کنندم صرفه داره آقای مهندس، یعنی همین کار لیزینگی کردن یا تقسیطی کردن.
ببینید خود تولید کننده منابع مالی رو به صورت نقد دریافت میکنه.
درست.
بانک میاد واسط میشه، بانک پول نقد رو میده به تولید کننده و بانک به صورت اقساط از خریدار میگیره. یعنی پس ما اینجا برای تولید کننده یک فروش نقدی تضمین شده به وجود میادش.
خب اینم اتفاق خوبیه.
ببینید در بازار و در صنعت ما بحث رقابت به شدت داره انجام میشه. خب صنایع ما باید بدون منابع محدوده و باید حتما به سمت کالاهایی با کیفیت برن که بتونن بازار رو قبضه کنن. علل خصوص که بازار صادراتی ما بسیار بازار بزرگ و قابل در دسترس و آسان دسترس هستش. ما با 15 تا کشور همسایه هستیم، چه از مرز زمینی چه از مرز آبیمون، و اکثر کشورهای اطرافمون کشورهای مصرف کننده هستن.
بله.
یا در حال ساخت و در حال توسعه هستن. ما بازار بزرگی مثل عراق داریم، بازار بزرگی مثل افغانستان داریم، بازار بزرگی مثل پاکستان داریم.
جدیداً روسیه رو داریم.
روسیه رو داریم، قطر رو داریم، عمان رو داریم، یعنی بازارهای بسیار بزرگی داریم. شاید یکی دو تا از همسایه ما رقیب‌های ما هستن در این بازار که باید نگاه مسئولین ما به روز باشه، به ساعت و به دقیقه و ثانیه باشه، چون دقیقاً کشور ترکیه از صنایع خودش علل خصوص صنایع کوچک خودش بسیار حمایت
کرده.
ما به این طریق میتونیم بنگاه اقتصادی خودمون رو زنده نگه داریم. صرفا ما نمیتونیم فقط منابع مالی بانکی رجوع کنیم. شما بالاخره یک وامی رو میگیرین، باید بالاخره بازپرداخت
بکنید. بله.
اگر به فکر فروش محصولات خودتون و دریافت نقدینگی از بازار نباشین، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، قطعا دچار مشکل خواهید شد در این قضیه. خب این مواردی هستش که ما در مدیریت بنگاه اقتصادی خودمون یا صنایع تولیدیمون دچار مشکل هستیم و باید رعایت بکنیم. و اینکه یه بخشی هستش که ما در صنایع هم باید به سمت کالاهایی بریم که به روز رسانی شده باشه، یعنی ما یه کالایی رو تولید نکنیم که بازارش دیگه خواهان نداره و ما داریم تولید میکنیم و تو دست تولید کننده میمونه. کیفیت هم که دیگه باز هم من خدمتون عرض کردم، اولویت اصلی برای زنده نگه داشتن یک بنگاه اقتصادی.
بله. فضای رقابتی بخوایم ایجاد بکنیم دیگه. خب اینم خیلی موضوع مهمی هست، یعنی کیفیت کالاهای ما میتونه باعث بشه که یک واحد تولیدی اون چرخه تولیدش همچنان در حال چرخیدن باشه و اگه یه زمانی هم تحصیلات ریالی دریافت کرد از یک بانکی، به راحتی یا حداقل بتونه با شرایط بهتر اون تحصیلات رو پرداخت بکنه. شنوندگان عزیز همچنان به این سوال پاسخ بفرمایید. نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار فعالان صنایع کوچک چگونه است؟ شما میتونید در این بحث کارشناسانه مشارکت بکنید. یه جمله دیگه ای که من هی مرتب برمیگردم به صحبت‌های آقای عالمی، فرهنگ کارآفرینی رو دارن مصادره به مطلوب میکنن. شما میدونید منظورشون از این صحبت چیه؟ ما داریم میگیم که برای تأمین منابع مالی، برای جبران نقدینگی، برای اینکه شرایط رکودی صنعت رو پشت سر بگذاریم، باید همه ارگان‌ها دست به دست هم بدن. یعنی چه بانک به عنوان یک فعال اقتصادی، به عنوان یک شریک بنگاه اقتصادی تو کشور، چه مثلا حالا شما که در خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران هستید به عنوان تسهیلگر و حمایت کننده، وزارت صنعت به عنوان تصمیم گیر و سیاست گذار به ویژه، و حتی منابع مالی هم بالاخره بودجه ای در اختیارشون هست دیگه، میتونن کمک بکنن حالا از هر طریقی که میتونن به بنگاه‌های کوچک و متوسط. چرا همچین اتفاقی میفته؟ یعنی بانک مثلا میخواد چیکار بکنه اگه میخواد کارآفرینان رو مصادره به مطلوب بکنه؟
والا عرضم به حضور که خب کلام آقای عالمی یک مقداری میشه تفاصیل مختلفی داشته باشه. اینکه خب بانک ها باید به دنبال این هستن که تضمین تسهیلات خودشون در این بازپرداخت تسهیلات خودشون رو داشته باشن. خب قطعا به سمت بنگاه و بنگاه اقتصادی یا کارافین هایی میرن که 100% میدونن که کارشون سود بالایی داره و میتونن بازپرداخت داشته باشن.
بله
و از این ور
هم طبیعی هم البته هست.
خب طبیعی هستش. خب بله. شما هم یعنی یک بنگاه اقتصادی هم بله. به یک مجموعی کالا میفروشه یا به یک نفری کالا میفروشه که بخواد پولشو برگردونه.
بله.
هیچ وقت
بله.
ریسک نمیکنه که
اصلا
قابلیت ریسک داره. بگین که من میخوام بفروشم، حالا اگه پولشو آورد پرداخت کرد اگه پرداخت نکرد خب نشد دیگه. خب این خب هیچ بنگاهی زنده نمیمونه. حالا چه میخواد بانک باشه، چه میخواد بنگاهی بخش خصوصی کوچک متوسط یا بزرگ باشه. خب بانک‌ها به سمت بنگاهی میرن که حتما میدونن که پولشون برمیگرده. آیا علمی در فرمایشاتشون یک نکته گفتن انقدر ضمانت‌های سختگیرانه میگیرن که بعضی جا امکان نداره که ما این ضمانت رو انجام بدیم؟ خب من اول عرضم گفتم که یکی از بخش‌هایی که میتونه صنایع کوچک کمک بگیره از صندوق ضمانت های صنایع کوچک هستش که ضمانت نامه های ارزان با 3-4% تا 10% میتونه ضمانت نامه هایی بگیره که بتونه ازش از تحصیلاتش استفاده کنه. اما خب بانک هم ما باید اگه بخوایم یه دید دیگه نگاه کنیم خب قطعا حق داره که سمت این بره. خب فکر میکنم که منظور جمعی عالمی از همین بوده که به بنگاه های بیشتر توجه میشه که میدونن سودشون 100% یا بنگاه‌هایی که سرمایه گذارانش یه بخشی از دولت هستن، بنگاه‌هایی که در بورس دارن سهامشون عرضه میشه، یا صنایعی مثل پتروشیمی که میدونن که صنعت صادرات محوری هستن تو اون قضیه وارد میشه. خب باید نگاه بانک ها هم یه بخشش عوض بشه. ما صنایع کوچک و متوسطمون هستش که میتونه بالاترین اشتغال رو برای کشور ایجاد کنه و میتونه که خطر ریسک پذیری هم برای بنگاه های مالیمون، تأمین مالیمون هم کم بکنه. چون یه بنگاه کوچیک متوسط شما میتونین که به راحتی رصدش کنین، میتونین کمکش کنین، میتونین از به قول معروف از یک اتفاق ناگواری که ممکنه براش بیفته جلوگیری کنین. اما یک بنگاه بزرگ اگه دوچار یک موزلی بشه، این موزن شامل یک زنجیری از تأمین کنندگان و فعالین اقتصادی اطراف خودش میشه، حالا از نیروی کاری خودش تا پیمونکارانی که در اطرافش دارن تولید میکنن. خب صنایع کوچک هستن که صنایع بزرگ درست میکنن. من در یک همایشی خدمت یکی از مقامات عرض کردم که ما ممکن است در صنایع خودروسازی صادر کننده خودرو خوبی نباشیم، اما میتونیم صادر کننده قطعات خودرو باشیم و بازار هدف رو بگیریم. ما بنگاه های کوچیک و زیر 5 نفر در نظر میگیریم که حالا مثلا من مثال حالا یه مثالی هم بزنم که جالبه، در ژاپن بنگاه های کوچک واحد های زیر 300 نفر حساب میشن. یعنی این اتفاقی میتونه به مرور زمان هم تغییر کنه و ما میتونیم به صورت بنگاه کوچک بازار صادراتی خوبی داشته باشیم با کمک شرکت های مدیریت صادراتی، که حالا فکر میکنم در برنامه بعدی شما این مسئله حتما بررسی خواهد شدش.
بله بسیار خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران. شنوندگان عزیز، در خصوص نحوه گرفتن تحصیلات ریالی صحبت کردیم. همچنان کنار ما باشید. از حضور شما خیلی متشکرم آقای مهندس. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. خداحافظ.
امروز در برنامه خانه تا کارخانه گفتیم تسهیلات یعنی آسان کننده، ولی این آسان کنندگی در صنعت ما وجود نداره. به همین خاطر تصمیم گرفتیم در خصوص نحوه گرفتن تسهیلات ریالی برای بهبود فضای کسب و کار برای فعالان صنایع کوچک با شما صحبت بکنیم، که صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه رو هم شنیدید. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
فصلی با تو قدم میزنم، هوای دلم صاف آفتابیه، باید جای من باشی تا لحظه ای جهانو ببینی عزیز زامیه. یکی هست تو زندگی که چشماش لبریز آرامشه، باید جای من باشی تا حس کنی چه چیزی منو سمت تو میکشه. به نام تو این عشق آغاز شد، عشق تو غمها به پایان رسید، دلی که به دریا زدم پیش تو به آرامش بعد طوفان رسید. کنار تماشای چشمای تو دارم عاشقی رو نفس می کشم، شبا دور کابوس و تنهایام با رویای دستات قفس می کشم. تو یک اتفاقی که تو زندگیم دوباره نمیتونه تکرارشه، کسی که فرو میره تو خوابش بعیده به این زودی بیدارشه. به نام تو این عشق آغاز شد، عشق تو غمها به پایان رسید، دلی که به دریا زدم پیش تو به آرامش بعد طوفان رسید. کنار تماشای چشمای تو دارم عاشقی رو نفس میکشم، شبا دور کابوس و تنهایام با رویای دستات قفس میکشم. تو یک اتفاقی که تو زندگیم دوباره نمیتونه تکرارشه، کسی که فرو میره تو خوابش بعیده به این زودی بیداشه.
ایران تهران جام جم پخش شبکه